بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که نفوس ناطقهی که در این دنیا به کمال علمی و عملی رسیدند، وقتی که از بدن مفارقت کنند وارد عالم عقل میشند و دیگه مبتلا به تناسخی که برای ناقصین و متوسطین هست نمیشند. توضیح دادیم که در اون عالم هم چون متوجه میشوند که دارای کمالاتند و ادراک میکنند که این کمالات برای خودشون حاصله، از وجود این کمالات لذت بلیغ میبرند، لذتی که در دنیا به خاطر شواغل جسمی کامل نبود ولی در اونجا به خاطر گرفته شدن شواغل جسمی کامل میشه. الان بحث داریم میکنیم، بله، ضمناً از کمالات باقی عقول و از اشراقاتی که از جانب عقول بر اونها وارد میشه لذت میبرن. لذت منحصر نیست به ملاحظه کمالات خودشون. اون عالم عالم کماله و به نحوی اون کمالات برای این نفسی هم که در اون عالم وارد شده حاصله. پس این نفس به وجود اون کمالات و به حضور اون کمالات لذت میبره، اگرچه کمال کمال مربوط به اون عالم باشه و مستقیما مربوط به خود این نفس نباشه. تقریبا لذتی که در اونجا حاصل میشه میشه گفت لذت بی نهایت. حالا صحبت اینه که کمالی که انسان در اون عالم با خودش همراه میبره و براش نافعه چیست؟ یعنی چه چیزی انسان رو در اینجا کامل میکنه که در اونجا اون لذت رو براش حاصل بکنه؟ ابتدا توضیح میدن که هر یک از قوای نفس دارای کمالی است و دارای ضد کمالی. از داشتن اون کمال لذت میبره و از داشتن اون ضد کمال متعلم میشه. این رو توضیح میدم. بعد میان سراغ خود نفس که نفس چه کمالی داره و چه ضد کمالی داره. چون بحث بیشتر روی نفسی است که کامل شده، بیشتر به کمال نفس میپردازن، خیلی به نواقص نفس توجه ندارن، اگرچه اون هم مطرح میشه. میفرمان که نفس وقتی که ارتباط با بدن پیدا میکنه، به لحاظ علاقه‌ای که به بدن داره دو تا صفت براش حاصل میشه، یکی قهر یکی محبت، همونطور که بقیه اون انوار مجرده این دو صفت رو دارن که قبلا هم بحث شد که هم دارای قهرن هم دارای محبت. قهر یعنی تسلط نسبت به مادونه، محبت هم یعنی شوق و عشق نسبت به مافوق. نفس اگر بخواد به کمال برسه در این دو صفت، به این صورته که در به لحاظ قهرش بر بدن چنان مسلط باشه که نگذاره قوای بدنیه بدون اراده او کاری رو انجام بدن. قوای بدنیه رو در اختیار بگیره، بر اونها مسلط باشه، مقهور اونها نباشه، اونها رو مطیع خودش بسازه. در این صورت در قاهریتش به کمال رسیده. و در محبت به شرطی کامل می شود که به موجودات عالم عقل یعنی به انوار مجرده علاقه من باشه، علاقه شو صرف امور دنیایی نکنه، علاقه شو صرف امور بالایی بکنه، نه امور دنیایی که پایین تر از خودش هستن. چون محبت طبیعتاً باید به بالا صرف بشه، همونطور که قهر طبیعتاً باید بر پایین باشه. یعنی بر مادون خودش باید قهر داشته باشه، نسبت به مافوق خودش باید محبت داشته باشه. پس در صورتی میتواند در این دو صفت که قهر و محبتن به کمال برسه و نتیجتن نفس کامل باشه، که نسبت به قوای مادون مسلط باشد و نسبت به مافوق محبت داشته باشه و امید این که از اونها کمالاتی و اشراقاتی کسب کنه. در این صورت به قول مصنف حق این دو صفت رو که قهر و محبت باشه ادا کرده. اگر شخصی حق این دو صفت رو که قهر و محبت باشه ادا کرده باشه، در این صورت میگیم انسانیست که در هر دو بعد علمی و عملیش به کمال رسیده. وقت این انسان اگر منتقل بشه به عالم عقل، اولا گرفتار تناسخ نمیشه، منتقل به عالم عقل میشه. ثانیا اگر منتقل به عالم عقل بشه، در اونجا به خاطر داشتن کمالات و ادراک این کمالات لذت میبره، لذتی که دیگه آلوده با شواغل حسی نیست بلکه لذتی است. توجه میکنید که اینچه که امروز میخوام بخونیم متمم بحثی است که در جلسه گذشته گفتیم. در جلسه گذشته گفتیم اگر انسانی وارد عالم عقل شد از داشتن کمالات لذت میبره. حالا میخوام بیان کنیم که کمالات چیست. از کدام ابتداعا کمال بعضی از قوا رو نقل میکنه، بعد توضیح میده که برای نفس به لحاظ هر قوه کمال است و ضد کمال با داشتن کمال لذت است، با داشتن ضد کمال الم است. بعد میاد میرسه به این تیکه که نفس اگر ارتباط به بدن داشته باشه به این لحاظ چه کمالی داره. توضیح میده کمال دارد به لحاظ قهر و به لحاظ محبت، و اگر بخواهد به کمال لازم برسد باید این قهر محبتش را کامل کند، یعنی حق اینها رو کاملا ادا کنه. و گفتیم حق اینها رو کاملا ادا کنه یعنی چی. از توجه کنه که بحث چطوری شروع میشه و به کجا ختم میشه. وقت بعد که این بحث تمام میشه، ایشون توضیح میده که سعادتمند کیست. معلومه دیگه، سعادتمند کسی که در بعد عملی قوه عاقلش قاهر باشد بر قوای جسمانیه، و در بعد نظری قوه عاقلش مطیع باشد و شاهد باشد عقول عالیه رو و از اونها دریافت فیض بکنه. و بعد توضیح میده که شقاوتمند کیست. معلومه شقاوتمند کسیست که محبتش رو صرف مادون بکند، که در این صورت قوه قاهرش تعطیل میشه، قهر از اون طرف انجام میگیره، یعنی قوای مادون بر عاقله او مسلط میشن و به عاقله دستور میدن که برای رسیدن به مطلوباتمون نقشه میکشه، که در این صورت انسان شقی میشه و اون قهر و محبت رو حقشون رو ادا نمی کنه. اون وقت بعد دیگه گرفتار الم هست در وقتی که از بدن مفارقت کنه. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، دیگه به یه مطلب دیگری میپردازن که تتمه همین بحثه، که انسان نباید به علم تنها اکتفا کنه برای رسیدن به کمال، بلکه باید خلق حسنه و ملکات فاضله هم تحصیل بکنه. این اکتفا به علم تنها کافی نیست. بعضی از فلاسفه شاید اکتفا به علم کرده باشند، ولی هم شریعت هم ایشون معتقدند که اکتفا به علم کافی نیست. البته علم خیلی خوبه اما کافی نیست، بلکه باید خلق حسن هم داشته باشیم. بعد وارد میشه خلق حسن رو توضیح میده در سه بخش، انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. صفحه 477 بودیم، آخرین سطر. و کما ان لکل من الحواس لذتن و علمن لیس لحاستن اخرى. این کما ادلش که کزالشه نمیاد، عبارت یه جوری عوض میشه ولی تمام میشه، عبارت ناقص نمیمونه. اگرچه ادلی برای کما نمیاد، ولی عبارت رو خود مصنف یه جوری تمام میکنه. انشالله وقتی رسیدیم همه رو عرض میکنه. و کما این که برای هر یک از حواس لذت و علمی است که لیس لحاظت اخرى. مثلا قوه باصره همینطور که مثال میزنن از نور لذت میبره، ولی قوه سامع از نور لذت نمیبره، از نغمه حسنه لذت میبره. و برعکس قوه سامع از نغمه لذت میبره، و باسره از اون نغمه لذت نمیبره. هر کدوم لذت خاص خودشون رو دارن، علم خاص خودشون رو دارن. چرا؟ چون هر کدوم کمال خاص خودشون دارن. این مهمه، ایشون میخواد از این قضیه استفاده کنه که هر کدوم کمال و ضد کمال خاصه به خودشون رو دارن، لذا با داشتن کمال لذت خاص میبرن، با داشتن ضد کمال علم خاص. نحوه ورودش در بحث اینه که هر یک از حواس لذت و علم خاص داره، ولی منظورش اینه که هر یک از حواس کمال و ضد کمال خاص دارن. چون هر یک کمال و ضد کمال خاص دارن، هر یک لذت و علم خاص دارن. کما ان لکل من الحواس لذتا و علما که لیس لها صفت اخرى، مثل این که لذت باصره به انوار است و به الوان مشرقه هست، یعنی رنگ هایی که درخشان باشن. رنگ های تیره خیلی مورد پسند باصره نیست. و لذت سامعه به نغمات و صوت لذیذ. نغمه یعنی صوتی که با آهنگ باشه. و ذائق لذتش به طعوم طیب است. لذت وهم به رجا یعنی امید است و عمل یعنی آرزو، به شرطی که این امید آرزو به یأس مبدل نشه. و علم این حواس به ازدادشونه، یعنی علم باصره به نبود نور یعنی تاریکی است، و الوان کدرس سامعه به نغمات نامطلوب. ذائقه و این هم همینطور. لذت وهمم به یأس، علم وهمم به یأس. بالاخره اینها ضد کمالن برای این قوا و باعث علم این قوا هستن. و کذا باقی الحواس. حالا ما این چند تا حاسه رو مثال زدیم، بقیه مثال هم باقی خودتون. علا حسب اختلاف ادراکاتها و کمالاتها، یعنی اختلاف لذت و علم اونها به حسب اختلاف ادراکات و کمالاتشونه. ادراک یکی ابصار، خب از مبصر لذت میبره یا علم. ادراک یکی سمع، از مسموع لذت میبره یا علم. همچنین کمال یکی لون، کمال یکی نغمه است، اون از کمال خودش لذت میبره، این از کمال خودش لذت میبره. پس ادراکات مختلف میشه، کمالات مختلف میشه، به حسب اختلاف کمالات و ادراکات لذت ها و علم ها مختلف میشه. که عرض کردم اساس نظریشون به همین قسمت اخیره، لذت و علم رو به این مقدمتا ذکر میکنید. چون کمالات مختلفن، ضد کمالات مختلفن، علم ها مختلف و لذت ها مختلف. میخواد از اینجا نتیجه بگیره که کمال نفس هم مختلفه و این کمال باعث لذت میشه و ضد کمال باعث علم میشه. و کذا ما لشهوت و الغضب، یعنی و کذا، یعنی و کذا یختلف، یعنی لکل من الشهوت و الغضب لذتن لیس للآخر یا علمن لیس للآخر. ما عبارت هست از علم و لذت، من العلم و لذت، یعنی کذا یختلف العلم و لذت که لشهوت و الغضب ثابت است. یعنی علمی که برای شهوت هست دیگه برای غضب نیست. مثلا لذتی که برای غضب هست برای شهوت نیست. این دوتا قوه نفس هم دارای لذت خاص خودشون و علم خاص خودشون هستن. قبلا مثال هایی که میزد به قوای ادراکی مثال میزد، این دوتا مثال هم به قوای تحریکی که مربوط به قوای عملی هستن. خاص همه قوای نفس مثال زده شده باشه، هم ادراکیش و هم تحریکیش. از لا یخفا بیان این ادعاییست که مصنف داره. از لا یخفا ان لذت ها، این لذت شهوت، تخالف لذت ها، یعنی لذت الغضب. لذت شهوت با لذت غضب مخالفه. لذت شهوت به دست آوردن مطلوب، لذت غضب مسلط شدن بر دشمنه، مسلط شدن بر امر منفوره. و کذا علم حال علمهی، یعنی علم شهوت هم مخالف است با علم لذت، با علم غضب. علم شهوت ناکامی از مطلوبات و علم غضب شکست خوردن در مقابل دشمنه. خب عبارتی که مصنف شروع کرد که ما خوندیم توجه کردید عبارتی بود ناظر به قوای مخصوص، یعنی یه دفعه مثال به حاسه مدرکه زد، یه دفعه مثال به قوه تحریکیه زد. مثالاش هم مختلف بود، همونطور که شارح گفت یه دفعه به سامعه بود، باصره بود، امثال ذلك، یعنی مباحث جزئی بود. حالا شارح این نفس رو کلی میکنه، قاعده کلی ذکر میکنه، ولعن النفس. این ولعن النفس رو جای همون کماست، کما ان لکل من الحواس لذتا و علما تا آخر. حالا دوباره تکرار میکنه همون مطلب رو منتها به صورت یه قاعده کلی، تا ادل اون کما بعدن بیاد یا تا متعلق این لعنه بیاد. هر چی رو که ما ادل کما گرفتیم همون را متعلق این لعنه میگیریم، چون لعنه تکرار همون کما است، منتها کما به صورت جزئی گفته شده بود، این لعنه به صورت کلی گفته میشه. حالا برای اینکه منتظرتون نذارم، سطر دوازدهم همین سفر رو توجه بکنید. فیم بقی ان یسلط، این هم ادل کما گرفته میشه هم متعلق لعنه گرفته میشه، که برسیم انشاءالله تفسیرش میکنم مشخص میشه. ولأن للنفس بحسب كل قوة ألما ولذة وكمالا، و ما اضافه میکنیم و ضد کمال، و ضد کمال، اینکه ضد کمال رو نیورده ولی باید میآورد، چون علم رو گفته ضد کمال هم باید گفته میشد، اون تا به اعتبار اینکه علم ذکر شده دیگه ضد کمال حذف کرده. چون برای نفس به حسب هر قوه علم است و ضد کمال است و لذت است و کمال است، علم با ضد کمال، لذت هم با کمال. خب چون نه قوای تحریکی درست ادراک نداره و لذت و علم هم ادراکی، ولی قوای تحریکی بندن به قوای ادراکی، همونطور که در سابق گفته شده قوای تحریکی وقتی شروع به کار میکنن که قوای ادراکی قبل از اونها فعالیتشون رو شروع کرده باشن. اول قوه واهمه یا قوه متخیله خیر و شر رو تشخیص میده، بعد قوه شهوت یا غضب که قوه شوقیان به کار میفتن، بعدم قوه محرکه به کار میفته. اینا همه مسبوق به ادراکن. اگر مسبوق به ادراکن میتونن دارای علم و لذت باشن، چون علم و لذت همونطور که قبلا گفتیم این نحوه از ادراکن، در جایی میان که ادراک باشه. در قوای تحریکی ادراک درست در خودشون نیست، ولی در سابقشون هست، این قبل از اینها ادراک موجوده. چون قبل از اینها ادراک موجوده، اینها یعنی قوای تحریکی ادراکی میتونن لذت ببرن، میتونن متعلم بشن به خاطر اون ادراک سابق. ولی اگر ادراکی نبود، یه قوای تحریکی بی ادراک، یه قوای شهوت و غضب بی ادراکی بود که نه سبق ادراک داشت نه همراه ادراک بود، اون وقت مسلم نه لذتی داشت نه علمی، ولی چون مسبوق به ادراک هست لذت علمی داشت. و کمالها من جهت علاقت الماده، گفتیم نفس به هر لحاظی کمالی دارد و ضد کمالی داره. حالا به لحاظ ارتباطش با ماده کمالی دارد، هم کمال علمی دارد هم کمال عملی، اون رو میخوام توضیح بدیم و اساس بحثمون هم همینه. بقیه بحثا به عنوان مقدمه گفته شده، اساس بحث همینه. و کمال نفس به لحاظ علاقه‌ای که با ماده یعنی با بدن دارد، این است که برای نفس هیئت استعلائیه بر بدن پیدا شود، که تسلط بر بدن داشته باشه نفس، قوه عاقله ما بر بدن تسلط باشه، داشته باشه و به قوای مادون که قوای حیوانی هستن دستور بده، اونها رو به اطاعت خودش وادار کنه. ولا تنفعل عن قواه، یعنی از قوای بدن که قوای حیوانی هستن منفعل نشه، مقهور اونها قرار نگیره، بلکه قاهر بر اونها باشه. این کمال نفسه. و بالجمله کمال نفس، این کمالی که الان توضیح دادیم همونطور که توجه شدید فقط کمال عملی بود، به کمال علمی توجهی نداشتیم. این و بالجمله انت تشبه جامعه، یعنی هم کمال عملی رو میگه هم کمال علمی رو میگه، به این جهت دو مرتبه تاره تکرار میشه، چون مشتمل بر مازاده، یعنی مشتمل است بر چیزی که جمله قبل اون چیز رو نداشته. و بل جمله کمال نفس من جهت علاقتهی با ماده، این است که متشبه شود بل مبادی، مبادی مجردند از ماده. این هم باید تسلط بر ماده داشته باشد، که تسلط بر ماده نوعی تجرد از ماده است. اگر مسلطه بر ماده نباشه آلوده میشه به ماده و از این جهت از مبادی دور میشه. تشبه به مبادی اینه که مجرد بشه. خب الان که نمیتونه مجرد بشه چون تو این دنیا بالاخره ارتباط با ماده داره، پس تجردی که اونها تجرد اونها رو نمیتونه داشته باشه، ناچار باید یه تشبه دیگری داشته باشه، یعنی بالاخره یه جوری شباهت برسونه. شباهت رسوندنش به اینه که آلوده به ماده نباشه، همراه ماده هست ولی آلوده با ماده نیست. همین اندازه تشبه داشته باشه این کمالشه. و بل جمله کمال نفس این است که متشبه باشد به مبادی، چقدر متشبه باشه و حسب طاقت البشریه، و اندازه ای که بشر دیگه طاقت داره ازش نخواستم که بیش از اون اندازه مجرد بشه. حتی تتجرد عن الماده من جمیع الوجوه، تا از ماده از جمیع وجوه مجرد بشه، اما مجرد به حسب طاقت ها، نه مجرد کامل. مجرد کامل وقتی می شود که از بدن مفارقت کند و وارد عالم عقل بشه، اون وقت تجرد کامل پیدا می کنه. البته به نظر آقایون ها، به نظر صدر، اون وقت هم تجرد کامل پیدا نمی کنه، بازم همراه بدنه، منتها بدن اخروی. اینا معتقدن که دیگه بدن اخروی همراهش نیست، اصلا بدن همراهش نیست، میشه عقل، مجرد میشه مجرد کامل. چرا؟ جسم، نه ماده اصطلاحا به بدن اخروی نمیگه، جسم میگه، اصطلاحا بهش ماده نمیگه، ماده رو به همین طبیعت دنیایی میگه. علی حال بر فرض ماده بخواد بدن اخروی بخواد ماده باشه، اون مبنای صدره، صدره میگه نفس در آخرت هم همراه با ماده است یا همراه با جسمه، بالاخره همراه با بدنه. اینها معتقدن که در آخرت نفس همراه هیچی نیست، مثل عقول مجرده. پس اگر مفارقت شد از بدن مجرد میشه، ولی مجردی که در این تجردی که در این دنیا براش حاصل میشه، همونطور که اشاره کردیم و حسب طاقت بشری است، نه تجرد کامل. این به لحاظ عمل بود، اما به لحاظ نظر، به لحاظ علم، منتقشتن به هیئت الوجود، این که عرض کردم این جمله جامع عمل و نظر، در حالی که جمله قبلی فقط جامع، فقط ناظر به عمل بود، این به خاطر همین اضافه قید منتقشتن به هیئت الوجوده. این منتقشتن به هیئت الوجود یعنی این نفس در حالی که مجرد شده منتقش هم باشه، یعنی نفسی باشد که صبر علمیه در اون نقش بسته باشن. چه چیزی در اون نقش بسته باشه؟ هیئت الوجود، یعنی کل وجود عالم از واجب تا هیولا همه در اون نقش بسته باشن با همون ترتیبی که در خارج هستن. یعنی عالم باشد به واجب تعالی، به ما این که واجب تعالی واجب است و مبدأ الکل. عالم باشد به عقول به عنوان این که اینها ممکناتن و علل وسطیه. عالم باشد به افلاش به عنوان این که اینها نفوس کامله هستن و جز علل وسطیه، نوعی از علل وسطیه. بعد عالم باشد به مواد، ارباب انواع رو بدونه، طبیعت رو بدونه، انواع عالم رو بدونه، تا برسه به حیولا، ترکب جسم از صورت نوعی بنابر نظر مشا، صورت نوعی، صورت جسمی و حیولا بنابر نظر ایشون، حالا به هر صورت که قبلا داشتیم، ایشون صورت نوعی قبول نداشت، حیولا هم قبول نداشت، علاوه از اون فوق تا تحت همه چی عالم رو بدونه و ترتیبشون رو هم بدونه، این میشه علم. خب کمال نفس به لحاظ علاقش با ماده این است که متشبه شود به مبادی. متشبه شود به مبادی یعنی اولا از آلودگی های ماده متحر باشد، ثانیا منتقش باشد به هیئت وجود، همونطور که اون مبادی مجردن از ماده و همونطور که اونها منتقشن به هیئت وجود. بله، همون که در تعریف حکمت میگن فیلسوف باید عالم عقلی بشه مزاحیاً للعالم حسی. و هو المراد من قوله، همین توضیحی که دادیم که کمال نفس درش بیان شد، یعنی گفتیم نفس به لحاظ علاقه که ماده با ماده دارد کمالش به این است که مجرد شود و همچنین منتقش شود، همین است مراد از قول مصنف که میگه نفس باید قهر داشته باشد نسبت به مادون، یعنی آلوده نشود به ماده، و محبت داشته باشد نسبت به مافوق، یعنی علوم رو دریافت کند از بالا، در چنین حالتی حق قهر و محبتش رو ادا کرده. الان هم همینو میگه، میگه کمال نفس ناطقه در صورتی حاصل میشود که حق قهر و محبت رو که دو صفت از صفاتش هست ادا کند. ادا کردن این دوتا به این است که در قهر مسلط باشد بر بدن و آلوده نباشد به ماده، در محبت هم دریافت کند فیض را و تحصیل کند علوم را از مافوق. و کمال نور اصفه بود یعنی نفس ناطقه این است که عطا کند به دو قوه قهر و محبتش حقه هما، حق این دوتا را عطا کنه، یعنی هیچی کم نداره از حقشون، حقشون استیفا کنه. بعد حالا توضیح داده میشه که حق قهر چیه، حق محبت چیه که ادا کردنش حالا بعد معلوم بشه. فإن القهر للنور على ما تحته في سنخه، قهر اسم این است، على ما تحته خبره، للنور هم متعلق به ثابتونه، میشه لنور رو هم خبر بگیرید، ایبی نداره. فی سنخه متعلق است یعنی مربوط به ما تحتهو هست، اینطوری عبارت معنا میشه. قهر برای نور یعنی برای نفس ثابته، برای هر نوری، حالا ما تطبیقش میکنیم برای نفس، قهر برای هر نوری ثابت است که این نور قهر دارد. علاما تحته فی سنخه، بر چیزی که در سنخش این است که تحت نفس باشد. این تیکر توجه کنید یه مقدار دقیقه. گاهی از اوقات انسانی که سوء انتخاب داره قوای حیوانیه رو بر عاقله خودش مسلط میکنه. الان قوای حیوانیه مسلط شدن بر عاقله، ولی مسلط نشدن بر چیزی که سنخش این است که تحت قوا باشد، طبیعتش این است که تحت قوا باشد، مسلط شدن بر چیزی که طبیعتش این است که فوق قوا باشد. اگر چه الان قوه عاقله ما تحت است، اما ما تحت فی سنخه نیست، یعنی سنخش و طبیعتش تحت نیست، ولو الان تحت قرار گرفته. قهر باید بر چیزی انجام بگیرد که اون چیز سنخش و طبیعتش این است که تحت باشد، و همچنین محبت باید نسبت به چیزی باشد که اون چیز سنخش و طبیعتش این است که فوق باشد، یعنی چیزی که واقعا فوقه، نه بر حسب سوء انتخاب ما فوق قرار گرفته، اون باید مورد محبت قرار بگیره. و چیزی که واقعا تحته و طبیعتا تحته، یعنی جعلش این چنینه که تحت باشه، نه به سوء انتخاب ما تحت قرار گرفته، او لایق است که تحت بر او واقع شود. پس روشن شد چی این فی سنخه یعنی چی؟ هر چند مربوط به ما تحت، یعنی چیزی که فی سنخه تحت است، یا چیزی که فی سنخه فوق است، نه به لحاظ انتخاب من تحت قرار گرفته یا فوق قرار گرفته. قهر اگر بر او باشد یا محبت اگر بر او باشد کمال نیست، این ضد کماله. کمال در صورتی است که قهر بر چیزی باشد که واقعا و طبیعتا تحت است، و محبت نسبت به چیزی باشد که واقعا و طبیعتا فوق است. قهر و محبت هست، منتها قهر و محبتی است که انسان رو به شقاوت میکشه. بعدن خواهیم گفت، یعنی انسان بالاخره محبت پیدا میکنه به قوای مادون، با اینکه باید قهر پیدا کنه بر قوای مادون. قوای مادون که سنخشون پایین تره، این آدم بر حسب جل بالاتر قرارشون میده و به اونها محبت پیدا میکنه. وقتی به اونها محبت پیدا کرد، اونها برش مسلط میشن، وقت میفته تو وادی شقاوت. قهر و محبت هست، منتها قهر و محبتیست که به جا دیگه استفاده نشده، بی جا استفاده شده. وقتی بی جا استفاده شده میشه ضد کمال و بعدن باعث تعلق. بله قهری که باعث کمال نفس ناطقه می شود این است که، یا باعث کمال هر نوری، نور الان در اینجا گفته شده، درسته منظور از نور نفس ناطق است، ولی حکم اختصاص به نفس ناطق ندارد. هر نوری بالاخره قاهر است بر مادون خودش و محب است نسبت به مفعول خودش. اما خب ما تطبیقش میکنیم بر نفس ناطق، چون بحثمون در نفس ناطق است. فإن القهر للنور، قهری که برای نور حاصل میشود، این باید علاما تحته فی سنخه باشد، به این صورت که معنا کردم علاما تحته رو خبر گرفتم. قهری که برای نور ثابت است در صورتی کمال است که علاما تحته فی سنخه باشد، بر چیزی باشد که تحت این نور است، سنخن تحت این نور است، نه جعلن و قرار دادن، ای اصلهی و طبیعتهی تحت این نور باشد، یعنی به لحاظ اصلش، به لحاظ طبیعت تحت نور باشد، نه به لحاظ قرار داد و جعل و انتخاب من. و کزل محبه، ای محبت و نوره لما فوقه فی سنخهی ازن، این عبارت هم به همون صورت قبلی معنا میشه. محبت نور نسبت به چیزی است که اون چیز در سنخش فوق نور است، در طبیعتش فوق نور است، نه در انتخاب فوق نور انتخاب شده باشه. اونی که فوق نور انتخاب شده واقعا فوق نیست، مگر اینکه واقعا فوق باشه. اگه واقعا فوق باشه، اون وقت محبت نور باید نور باشه. پس محبتی که میتواند کمال باشد برای نور، اونطور که در ما تحت گفتیم باید فی سنخه باشه، در ما فوق هم میگیم باید فی سنخه باشه. تمام شد. و اذا کان کذلک، ایشون و اذا کان کذلک رو تکرار میکنه تا این فینبغی رو به جملات قبل بچسبونه، چون جمله قبل گفتیم با کما شروع شد در عبارت مصنف، با لعنه شروع شد در عبارت شارع. این لعنه متمم میخواد، اون کما هم متمم میخواد، متمم فینبغی است. مصنف برای این که این متمم رو به اون قبلی بچسبونه، اذا کان کذلک، شارع به خاطر این که بچسبونه اذا کان کذلک رو اضافه کرد. و اذا کان کذلک، وقتی این چنین است، یعنی وقتی اینطور است که هر قوه ای از قوای نفس لذت خاص خودش را دارد، علم خاص خودش را دارد، یا به تعبیر دیگر کمال خاص خودش را دارد، ضد کمال خاص خودش را دارد، و از طرفی نفس هم کمالش به این است که چنین باشد و چنان باشد، حالا که اینطور است، فیم بقی که نور اصفه بود مسلط کند قهر خودش را بر سیسیه و صرف کند محبت خودش را به عالم نور. سزاوار اینه، در چنین حالتی به کمال میرسه که قهرش را مسلط کند بر مادون و محبتش را صرف کند در مافوق. اگه خلاف این بکند به کمال نرسیده. فیم بقی، یعنی حالا که کمال نفس به این است که قاهر باشد بر مادونش و محبت داشته باشد به مافوقش، پس سزاوار است برای رسیدن به کمال که مسلط کند این نور اصفه بود، یعنی نفس ناطقه، قهر خودش را، یعنی قوه غضبیش را، بر سیسه ظلمانیه، یعنی بر بدن ظلمانی، منظور از بدن قوای بدنه، ای قوا هل جسمانیه، بر قوای جسمانیه مسلط کند که تمام قوای جسمانیه از این نفس ناطقه دستور بگیرد و اطاعت کند. به حیث و یظهر و قهره لها، به طوری که قهر این نور اصفه بود لها، یعنی بر این قوه جسمانیه ظاهر شود، یا این قوای جسمانیه مقهور این نفس ناطقه بشه. و باز مسلط کند یا صرف کند، حالا تسلط خیلی در محبت شاید مناسب نباشد، صرف کند محبتش رو، یعنی قوه شوقیش رو، قوه عشقیش رو، نه صرف مادون و دنیا، بلکه صرف کند الی عالم نور. اونی که صرف میکند محبتش رو به مادون، او گرفتار آلودگی های ماده میشه و نسبت به عالم نور بی توجه میشه، بعد از اینکه مفارقت کرد از بدن گرفتار تناسخ میشه، اون دیگه به عالم عقل وارد نمیشه، چون سنخیتی به عالم نور نداره، یعنی محبتی به عالم نور پیدا نکرده. ولی اگر بخواد گرفتار تناسخ نشه و به کمال برسه، باید صرف کند محبتش را به عالم نور. حتی قایت هست برای هر دو مطلب، یعنی یسلط قهره علی سیسیت ظلمانیه مطلب، مثلا یسلط یا یسرف محبته الی عالم نور، یا متوجه کند محبتش را الی عالم نور، که اگر این دو کار را انجام داد حتی یکون قد اعطى القوتين حقهما، تا حق هر دو قوت را عطا کرده باشد. دو قوت کدومن؟ یکی قهر یکی محبت. اگر این کار را کرد حقشون را ادا کرده، ولی اگر خلاف کرد محبتش را صرف مادون کرد، خب نسبت به موافق هم که نمیتونه قهر پیدا کنه، قهرش تعطیل میشه، خودش مخور میشه. اینجا اگه برعکس بکنه فقط محبتش رو برعکس میکنه، یعنی محبتی که باید به موافق متوجه میکرده به مادون متوجه میکنه، دیگه قهرش رو نمیتونه برعکس کنه، قهر نسبت به موافقی نمیتونه پیدا کنه، خودش مخور اون مادون میشه. بله دیگه، حالا وقتی که با اله متعدی بشه تضمینش میکنیم، عرض کردم من تضمینش کردم، یه سلط رو به معنی یه سلط نگرفتم، تضمین یعنی این که ما به جای این فعلی که ذکر شده یه فعل دیگری بذاریم که با اون متعلق مناسب باشه، این اصطلاح هم میگن تضمین. گاهی از اوقات میگه یه سلط تو مثلا اله عالم نور، اگه اله میگفت خب ما یه سلط رو معنی خودش میگرفتیم، ولی چون اله گفته ما یسلط رو من یتوجه میگیریم، مثلا متوجه کند، یه جوری دیگه که با اله سازگار باشه، این اصطلاح میگن تضمین. تضمین فعل هم اشکال نداره، فعل رو در یه جا میاره بعد با یه لفظ دیگری که مناسب اون فعل نیست متعدیش میکنه، ما میفهمیم که گوینده اینجا تضمین کرده، یعنی اون فعل رو برداشته به جاش یه فعل دیگری گذاشته که با این حرف جزم سازگار باشه. اینجا هم همینطوره، اونجا که علا گفته یسلط علی السیسیه، خب یسلط رو برای خودش میگیریم، اینجا که الی عالم نور گفته یسلط دیگه برای خودش باقی نمیذاریم، یسلط رو تضمینش میکنیم، یعنی عوضش میکنیم به یه فعل دیگری. حتی یکون قد اعطى القوتين حقهما، تا اینکه این شخص اگر این نفس اگر این کار رو کرد، یعنی قهر و محبتش رو اینکه گفتیم صرف کرد، به هر دو قوه حقشون رو عطا کرده. وقت و یکون و ممن کتب علیه السعاده، از کسانی که سعادت برش نوشته شده، کتب یعنی وجبه، برش نوشته شده و واجب شده، اون وقت دیگه بعد از اینکه مفارقت کرد از بدن به همون سعادتی که براش نوشته شده منتقل میشه، دیگه گرفتار تناسخ نمیشه. حالا و این کان کتب علیه شقا، و اینو توضیح دادم، کسی که شقاوت درش نوشته شده اون کسی است که محبتش رو صرف مادون میکند، که اگر محبتش رو صرف مادون بکند نسبت به مافوق دیگه تقریبا میشه گفت بی توجه میشه. وقت مادون هم که محبت این نفس رو جذب کرده، کم کم رو پیدا میکنه و بر این نفس غالب میشه، اون وقت نفسی که باید قاهر می بود حالا میشه مقهور، از این به بعد مقهوره و دستور اون قوای بدنی رو اجرا میکنه، و چنین نفسی دیگه از حالت طبیعی خودش بیرون میاد و از وطن اصلی که عالم نور کاملا میبره، چون نمیتونه حق اون عالم رو ادا کنه، بنابراین مندگار میشود در این دنیا و گرفتار تناسخ میشود، تا اینکه بختیارش بشه یه روزی دو مرتبه تصمیم بگیره، یا بر اثر اون تناسخ هایی که ادامه پیدا می کند برش تحمیل بشه که بالاخره به اون اصل خودش برگرده، قاهریت خودش را به جا مصرف کند و محبت خودش را به جا، اون وقت سعادتن بشه، منتقل بشه به عالم آخرت. و این کان کتب علیه شقاوه فیقع محبته و عشقه علی القواسق البرزخیت ظلمانیه، یقعنی واقع می شود، می شه گفت فیوقه، مثلا محبت و عشقش رو واقع سازد بر قواسق برزخیه ظلمانیه، یعنی تعلق بده به اونها. اون وقت وقتی این کارو کرد قهرش چی میشه؟ قهرش تعطیل میشه. اینطور نیست که قهرش بره سراغ بالایی ها، نسبت به بالایی ها نمیتونه قهر پیدا کنه، قهرش تعطیل میشه، خودش به جای اینکه قاهر بشه مخمور میشه. فیقهره الظلمات البدنیه والقوى الحسیه والخیالیه، ظلمات بدنیه او را مقهور میکنند. ظلمات بدنیه همه قوای ادراک و ادراکی و تحریکی رو میگیره. ولی چون ایشون بعدش والقوه الحسیه والخیالیه رو گفته، یعنی قوای ادراکیه رو بعدن ذکر کرده، ما ظلمات بدنیه رو به قوای تحریکیه که شهوت و غضب اختصاص میدیم. اگر این کارو نکرده بود قوای ظلمات بدنیه عام بود، ولی حالا که بعدش قوای حسیه و خیالیه رو ذکر کرده، ظلمات بدنیه رو ما اختصاص میدیم به شهوت و غضب و قوای حسیه و خیالیه رو عبارت از مدرکات حیوانی میگیریم. و خود حسیه هم همین حرفو داره، یعنی خود حسیه هم عامه، شامل حس ظاهر و حس باطن هر دو میشه، ولی چون خیالیه رو که حس باطن ایشون جدا کرده، ما قوای حسیه رو اختصاص میدیم به قوای حسیه ظاهره. وقتی اینطور شد دیگه مثل این که تمام قوا رو ایشون جدا جدا ذکر کرده، قوای تحریکی جدا ذکر شده، قوای حسی ظاهری جدا ذکر شده، قوای حسی باطنی هم جدا ذکر شده. اینا همه قاهر میشن، یعنی هم خیال قاهر میشه، هم حس قاهر میشه، هم قوه شهوت و غضب قاهر میشه. قاهر میشه یعنی چی؟ من این عالم تخیلاتش دیگه تخیلات دنیایی است، تخیل قاهر شده دیگه، تخیلاتش تخیلات دنیایی است. اگه میخواد فکر کنه هیچ وقت در عالم ملکوت فکر نمیکنه، مگر حالا یه دفعه اتفاقی، یه دفعه ربوده بشه به طرف عالم ملکوت، که شاید هم نشه. یعنی همیشه فکرش دنیاست که چجوری این مالو تحصیل بکنم، چجوری نقشه میکشه همش، که چجوری این مالو، این متعمو به دست بیارم، اون منکهو به دست بیارم، اون زمینو بخرم و امثال ذلک. قوای حس ظاهریش هم همیشه همینطوره، یعنی همیشه به تجملات زندگی و دنیا داره نگاه میکنه و گوش به همین نقمات دنیایی میده. اگر واعظی موعظه کنه سعی میکنه گوش نده، یا اگرم گوش میده همش خودشون میخوره، ناراحته که این داره چی میگه، مثلا وقت منو داره میگیره، حاضر نیست گوش بده. شهوت و غضبش هم همینطور، شهوت و غضبی که باید صرف اموری بشن که به کمال برسونندش، صرف امور میکنه که مربوط به دنیا سورو به نقص میرسونن. بالاخره همه کاراش ضد عقل میشه، چون عقل مخور شده دیگه. و یب ادو به ذالک عن عالم نور، با این مقهور تحت ظلمات شدن از عالم نور دور میشه و آرام میگیرد به عالم غرور، یعنی به دنیا. به دنیا آرام میگیره، وقتی به دنیا آرام گرفت دیگه حاضر نیست از دنیا بره بیرون. وقتی حاضر نشد، خدا هم که ترحم به بندگانش داره میگه تو که حالا شوقی به دنیا داری تو همین دنیا بمون، او رو گرفتار تناسخ میکنه، میفرستش تو ابدان تا وقتی که بالاخره یه جوری این شوق به دنیا رو از دست بده و مشتاق به آخرت بشه تا ببرنش عالم عقل. تا اینجا توجه کردید که ما کمال نفس رو اختصاص ندادیم به کمال نظری، هم کمال نظری و علمی رو جز کمال نفس به حساب آوردیم و هم کمال علمی رو جز کمال به حساب آوردیم، هر کمال عملی رو، هر دو رو. الان میخوام این مطلب رو تأکید کنیم که فکر نکنید کمال انسان به تحصیل علم تنهاست. البته علم کمال هست ولی کافی نیست، بلکه انسان هم باید تحصیل کند علم را و هم باید کسب کند ملکات فاضله و اخلاق حسنه را. این رو میخوام الان بیان کنیم. ایشون ابتدا کلام شیخ رو نقل میکنه، میفرماد که شیخ هم همین بحث رو گفته، با اینکه شیخ مشائیه، مشائین به علم اهمیت فراوان میدن، بعضیاشون اصلا به عمل توجه ندارن. با وجود این شیخ رو میبینیم که از بعضی مشائین فاصله گرفته و به عمل هم اهمیت داده، همونطور که به علم اهمیت میده، منتها به علم اهمیت بیشتری داره و درست هم است، علم اهمیت بیشتری داره. انسان باید عقیدش صاف باشه، باید مشرک نباشه. اگر انسانی مشرک باشه و علم یعنی عقیده صاف نداشته باشه، عملش ممکنه مفید باشه ولی تنان مفید نیست. در صورتی کاملا این عمل مفیده و خلق حسنش و ملکات فاضلش مفیده که عقیدش هم درست باشه، انسانی باشه که عقیدش و مذهبش درست باشه تا اعمالش پذیرفته بشه. ولی اعمالش اگرم حفظ نشه خیلی به دردش نمیخوره، البته به درد میخوره ولی خیلی به درد نمیخوره. بعضی اعمال هم که ممکنه حفظ بشه. پس علم مهمتره، ولی اینطور نیست که عمل اصلا مطرح نباشه. شیخ اینطور میگه، میگه که گویا انسان از علایق این دنیا مبرا نمی شود با تحصیل علم به تنهایی، بلکه هم تحصیل علم می خواهد، هم اکتساب ملکات فاضله می خواهد تا بتواند از علایق این دنیا به طور کامل مبرا شود. این مطلب رو با کأنهو شروع میکنه، یعنی گویا این چنینه، در حالی که این مسئله جزمیه، گویا نداره. اینو توجه کنید، قانون شیخینه، قانون مهمیه، توجه بکنید در کل کتابای شیخ این قانون رو اجرا بکنید. شیخ در صورتی که مطلبی برای خودش جزمی باشه، تا وقتی برای این مطلب دلیل قام نکرده با کنده بیانش میکنه، چون نسبت به مخاطب این مطلب اثبات نشده. وقتی اثبات نشده مماشاتن میگه کنده، بعد از این که استدلال کرد همون کنده رو میگه کنده. این قانونشه. یا در جاهایی که مثلا فرض کنید که میخواد یه اعترافی از خصم بگیره، خیلی سماجت نمی کنه که مطلب جزمیشو جزمی کنه، میگه حالا فرض کن که این چنینه، بعد مطلبی رو که با فرض مطرح میکنه این رو زمینه قرار میده که اعترافی از خصم بگیره. این جور جاهایشون کهن نمیاره، نه که کهن دلیل و شک داشتن ایشونه، شک نداره و امر رو مطلب رو به صورت احتمال نقل نمی‌کنه، یا هنوز استدلال برش نکرده، یا میخواد اعتراف از خصم بگیره برای اینکه خصم از همون اول رم نکنه، با کنده شروع میکنه تا بعدا اعتراف ازش بگیره. وقتی اعتراف ازش گرفته یه او رو آرومش کرد، اون وقت کنده میشه انده. یا وقتی استدلال کرد کنده میشه انده. و کأنه لیس یتبرع الانسان از انهاز العالم و علایقه الا ان یکون اکد العلاقه مع ذلک العالم. گویا انسان از این عالم دنیا و وابستگی به این عالم بری نمی شود مگر علاقه با اون عالم عقل رو تأکید کرده باشه. یعنی صرف این که مثلا همینجوری لقلق زبان بگه خوشم میاد از عالم عقل، دلم میخواد آخرت برم، این کافی نیست، باید تأکید کرده باشه علاقه رو، یعنی دلش پرواز کنه به سمت اون عالم، اون وقت میشه از علاقه این عالم بری بشه. فسار له شوق، این فساره تفریح بر اکده است. اگر علاقه با اون عالم رو تأکید کرد و محکم کرد، فسار له شوق الى ما هناک، شوقی به آنچه که در اون عالم اخلص پیدا می کند که این شوق یسده، این شوق یسده، به صدهی غلطه، یسده اما هنا، یعنی یمنعه اما هنا، این شوق این انسان رو از ماهنا، یعنی از آنچه که در دنیا است، من میکنه، دیگه علاقه به دنیا نداره، دنیا رو فقط به عنوان یه پل، به عنوان یه ممر نظر میکنه، علاقه بهش نداره، هدف قرارش نمیده. ولایت و مسعاده مع العلم الا به اصلاح الجزء العملی و هو الخلق، الا در کتابتون افتاده. ولایت و مسعاده مع العلم، سعاده با علم تنها تمام نمیشه، علم تنها کافی نیست، الا به اصلاح جزء عملی، انسان باید جزء عملی خودش رو هم اصلاح کنه، اصلاح جزء نظری که تحصیل علم باشه کافی نیست، اصلاح جزء عملی هم لازمه. جزء عملی چیه؟ به حال خود. پس خود شیخ داره تصریح میکنه که ما برای به سعادت رسیدن هم احتیاج به علم داریم، هم احتیاج به عمل داریم، هر دو برای ما مهمه. و لما کان ذالک کذالک، چون وضع چنین است، چون وضع چنین است، این به طور خلاصه لما کان ذالک کذالک، یعنی چون وضع چنین است، به طور تفصیلی چون سعادت علاوه بر علم با حسن خلق حاصل می شود و علم تنها کافی نیست، چون چنین است مصنف خواست که علاوه بر اشاره به علم اشاره به خلق هم بکند، که داره کمال انسان رو توضیح میده، مصنف داره کمال انسان رو توضیح میده، در کمال انسان علم تنها کافی نیست، خلقم لازمه، چون چنین است، یعنی چون خلقم لازم است، مصنف اراده کرد که علاوه بر توضیح این که علم لازم است، توضیح بده هر چه خلقم لازم است. اراد المصنف ان یشیر الی الخلقی، که خلق کامل، خلق حسن، نه خلق سیه، خلق حسنی که این نور مجرد رو، این نور اصفهبد رو دور می کند، انهاز العالم دنیا و یقربه من ماهناک، نزدیک می کند به هن ماهناک، یعنی به عالم عقل، به آنچه که در عالم عقل، یعنی به عقول، به عقول نزدیکش می کند. اراده کرد مصنف که اشاره کند به چنین خلق حسنی که منشأ نزدیکی انسان به عالم عقل است، چون چنین اراده کرد فاشار الی مکارم الاخلاق، به سیئات اخلاق اشاره رو نکرد چون مورد بحثش نبود، مکارم اخلاق مورد بحثش بود چون میخواست اخلاقی که انسان رو از دنیا دور میکنه مطرح کنه، نه اخلاقی که انسان رو به دنیا نزدیک میکنه. بنابراین سیئات خلق رو ذکر نکرد، مکارم اخلاق رو ذکر کرد، اشارتاً خفیفتاً، اشاره مختصری داره به مکارم اخلاق، اشاره مفصل نداره. خب به عبارت مصنف که توجه میکنیم، خوب این تیکر دقت کنید چی میخوام عرض کنم. این لبیان اشتمال کلام المصنف علیها که الان به همین جمله نظر کنید ببینید یک جمله پیش و پا افتاده، یه در واقع جمله خیلی سنگینیه، باید با همین توضیح که عرض میکنم براتون روشن بشه. کلام مصنف رو که مراجعه میکنیم میبینیم بحثی از مکارم اخلاق نداره. الان مصنف ادعا میکنه، اشاره ادعا میکنه که مصنف بحث از مکارم اخلاق میکنه، در حالی که ما به کلام مصنف که مراجعه میکنیم بحث از مکارم اخلاق نیست. شارح ناچار میشه که کلام مصنف رو تطبیق کنه بر مکارم اخلاق، بگه اینجا یه عبارت مصنف اشاره داره به حکمت، اونجا داره اونجای دیگه اشاره داره به عفت، اونجای دیگه اشاره داره به شجاعت. چون مکارم اخلاق این ستاست، مکارم اخلاق جامعشون حکمت هست و عفت هست و شجاعت، که بعد این ستا وقتی جمع بشه عدالت حاصل میشه. اینا رو انشاءالله توضیح میدم. مکارم اخلاق اینان، مصنف در عبارتش نه بحث از شجاعت داره، نه بحث از حکمت داره، نه بحث از عفت داره، یعنی اصلا مکارم اخلاق مطرح نشده. شارح ناچاره که تطبیق کنه عبارت رو، میگه این تیکه عبارت اشاره میکنه به حکمت، پس این داره یک مکرمت از مکارم اخلاق رو نقل میکنه، اون دومی داره مکرمت دوم رو نقل میکنه، سومی مکرمت سوم رو نقل میکنه. به این ترتیب مصنف بیان میکند، دقت کنید، شارح بیان میکند که کلام مصنف مشتمل است بر بیان بر مکارم اخلاق. اشتمال کلام مصنف بر مکارم اخلاق مطلب مبهمی است که شارح بیانش میکنه. وقت چون میخواد بیان کنه که کلام مصنف در کجا مشتمل بر حکمته، در کجا مشتمل بر عفته، در کجا مشتمل بر شجاعته، ناچار ابتدا باید عفت و حکمت و شجاعت رو توضیح بده. به این مناسبت یک صفحه خورده ای بحث در همین سر ملکه میکند تا بیان کند اشتمال کلام مصنف رو بر مکارم اخلاق، نه بیان کند کلام مصنف رو، بیان کند اشتمال کلام مصنف بر مکارم اخلاق رو، که کلام مصنف مشتمل بر مکارم اخلاقه. اول مکارم اخلاق رو توضیح میده، بعد بیان میکنه که مشتمل است کلام مصنف بر مکارم اخلاق و هر کجای کلامش به کدوم مکرمت از مکارم اخلاق شده. پس ولی بیان اشتمال کلام المصنف علیها، یعنی بر مکارم اخلاق، برای این که بیان کنم و روشن کنم که کلام مصنف بر مکارم اخلاق مشتمل است، نقولو شروع میکنیم به توضیح مقدمیه که مقدمه بحث قرار بگیره. ابتدا خلق رو توضیح میدیم، بعد خلق رو تقسیم میکنیم در انسان به سه قسم، خلق حسن رو با اون سه قسم توضیح میدیم، بعد این سه قسم رو میگیم اگر جمع شدن یه خلق جامعی درست میشه که مادر همه خلقهای حسن است. این همه توضیح داده میشه که خلق یعنی چی اولا، بعد چون اعمال انسان از سه قوه صادر میشه برای انسان، به لحاظ اون سه قوه سه تا خلق درست میکنیم که سه تا خلق عملی باشد، بعد این سه تا خلق مرتبه افراد دارن، مرتبه تفرید دارن، مرتبه توسط دارن، توسطشون رو ملکه فاضله حساب میکنیم، افراد و تفرید رو نه. بعد وقتی که این سه تا ملکه فاضله پیدا شد، اجتماع این سه تا ملکه فاضله تشکیل عدالت میدن که عدالت ام الفضائله. خب اما خلق میگن ملکه نفسانی است، اولا ملکه است، قید ملکه رو توجه کنید، حالت نیست. ملکه و حالت هر دو کیفیت هند، یک کیفیت نفسانی هند، با این تفاوت که حالت قابل زواله، ملکه راسخه، به زودی زائل نمیشه، نمیگیم اصلا به کلی زائل نمیشه، ولی به این زودی ها زائل نمیشه، به این زودی ها زائل نمیشه. پس خلق عبارت است از ملکه، یعنی از حالت، از کیفیت نفسانیه که راسخ باشه. ثانیاً ملکه ایست که اقتضا میکنند که کاری که مناسب این ملکه است از انسان به سهولتن صادر شود، بدون زحمت. یه وقتی آدم کاری رو بر خودش تحمیل میکنه، معلوم میشه که هنوز ملکه اون کار براش پیدا نشده. مثلا فرض کنید میخواد پول به فقیر بده، میخواد انفاق کنه، با زحمت انفاق میکنه، هنوز به سختی داره دل از این پول میکنه، انفاق میکنه، این معلوم میشه ملکه جود براش حاصل نشده، ملکه کرم براش حاصل نشده. اما یه وقتی نه، راحت دیگه اقدام میکنه، هر وقت فقیری میبینه یا مثلا جای مناسبی برای انفاق میبینه، انفاق میکنه بدون اینکه ناراحت بشه، اصلا بدون اینکه توجه کنه. و گویا گاهی از اوقات بی توجه هم انفاق میکنه، اینقدر براش آسون شده. در این صورت میگن کار از او به سهولتن صادر شد. شاهد بر صدور کار به سهولتن اینه که فکر نمیکنه تا تصمیم بگیره، یعنی به معنی که براش موقعیت انفاق پیش اومد انفاق میکنه، نه بیشینه فکر بکنه ببینه حالا انفاق براش مفیده، چه استفاده هایی در آخرت براش داره، چه ضرر هایی رو در دنیا ازش دفع میکنه تا بعدن تصمیم بگیره انفاق کنه. این مال اولی، ما کسانی که هنوز ملکه راسخه ندارن. کسی که ملکه راسخه دارد کار رو به سهولت انجام میدهد، شاهد بر اینکه کار رو به سهولت انجام میده اینکه بدون فکر انجام میده. بدون فکر یعنی بدون اینکه تصور و تصدیق به فایده و اینها بکنه و مقایسه کنه بین فایده و ضرر، بعد نسبت سنجی بکنه و بعدم آخر تصمیم بگیره که کار انجام بده. این کار نشون میده که طرف ملکه نداره، ولی بدون فکر و اینها میبینیم که کار انجام ده، معلومه ملکه راسخه داره. پس خلق عبارت است از چیزی که، از صفتی که این قیود داشته باشه. اولا ملکه باشد، حالت نباشه. ثانیا به سهولتن فعل مناسب را صادر کند. شاهد بر این که به سهولتن صادر کند اینی که من غیر رویتن و فکرن کار را انجام بدهد، یعنی حالت عادی پیدا کرده باشه، براش عادت کرده باشه.
مبادی اخباری فقط اولی و آخری داریش هست، تصور و عمل
میکنه. بله، تصور میکنه، عمل میکنه، یعنی تصدیق به فایده و بعد عزم و جزم و اراده و این. البته اراده هست، اراده نمیتونه نباشه، حتی اراده توش هست. الخلق ملکت نفسانیت تقتضی سهولت صدور الفعل عنها. منظور از فعل، فعل مناسب با ملکه است. پس اگه ملکه شجاعت باشه، فعل شجاعته، نه فعل عفت، نه فعل حکمت. هر ملکه‌ای فعل مناسب خودش رو صادر میکنه. تقتضی سهولت صدور الفعل عنها، یعنی از این ملکه، من غیر احتیاج الی تفکر و رویه. این من غیر احتیاج الی تفکر و رویه رو قید گرفتیم، تا این تقریبا همون شاهد است بر سهولت صدورت الفعل ان. میتونید قید جدا قرارش بدید و شاهد هم قرارش بدید، اشکال نداره، شاهد قرارش بدید راحت ترید. این تعریف ملائکه، تعریف خلق بود. حالا انسان سه تا قوه داره که این سه تا قوهش به عمل مربوطند. سه تا قوه داره که به عمل مربوطه، یه قوه داره و چند تا قوه داره به نظر مربوطه. این چه قوه؟ عاقل است، قوه متخیل است، قوه واهم است و قوه حاس است. اینا همه مربوط به نظرند، اما بعضی از قواش مربوط به عملند. یکی عقله، منطقه عقل عملی، نه عقل نظری که توضیح میدیم. عقل عملی یعنی کارهایی رو که باید انجام بدیم تشخیص بده انجام بدیم، کارهایی رو که نباید انجام بدیم تشخیص بده که نباید انجام بدیم. تشخیص بایدها و نبایدها به دست اوست. عقل نظری تشخیص حق و ناحق میده که این حق است، یعنی مطابق واقع است، یا ناحق است، یعنی مخالف واقع است، کاری به عمل نداره. اما عقل عملی تشخیص میده بایدها و نبایدها رو، این کار باید انجام بگیرد، این کار نباید انجام بگیرد، یعنی کار عقل عملی است. پس عقل عملی همونجور توجه میکنید مربوط به کاره، مربوط به حقیقت اشیا نیست، مربوط به واقعیت اشیا نیست. این یکی از قوای انسانه که مربوط به کاره. یک قوه دیگه شهوته، یک قوه دیگه غضبه، که این دو تا قوه، قوه عملی هستن، یعنی شهوت و غضب. این ست تمام کارهای انسان رو که ملاحظه میکنید میبینید مسترد به این ستا هست. دیگه چیزی ما در انسان نمیابیم که مسترد به این ستا نباشه. یا ادراک، یا کاری ادراک باید و نبایده که مال عقله، یا طلب مشتهیاته که کار شهوته، یا دفع منافراتی که کار غضبه. دیگه انسان غیر از این کاری نداره. پس تمام کارهای انسان منتهی میشن به سه قوه. این سه قوه میتوانن صاحب ملکه مناسب خودشون بشن پس انسان سه تا ملکه حسنه میتونه داشته باشه که مربوط به عملشه، مربوط به خلقشه. یک ملکه مربوط به عقل عملی است، یکی مربوط به شهوت، یکی مربوط به غضب، که این سه تا رو توضیح بدیم. پس ایشون بعد از اینکه خلق رو بیان کرد، یعنی ملکه رو همون خلق که ملکه خاصه بیان کرد، توضیح میده که این ملکه سه جا کاربرد داره، به خاطر اینکه انسان سه تا قوه داره. چون انسان دارای سه قوه عملی هست، سه تا ملکه‌ای که مربوطه به عمل میتونه داشته باشه. وقتی این سه تا قوه رو ذکر میکنه، بعد که سه تا قوه رو ذکر کرد، ملکات ثلاثه به لحاظ این سه قوه رو هم بیان میکنه که این ملکات گاهی حالت افراد دارن، گاهی حالت تفرید دارن، گاهی حالت تعادل دارن. اون حالت تعادلشون خلق حسنه، حالت افراد و تفریدشون خلق حسن نیست. بعد از اینکه این سه تا رو بیان کرد، وقت وارد میشه که عرض کردم در جمع این سه تا ملکه عدالت حاصل میشه که ام الحسناته. ولأنه، این ولأنه تعلیل مقدم است برای آنچه که در خط نهم صفحه بعد میاد، ففضائل النفس تکون به حسب اعتدال اعداد هذه القوا. چون مقرر شده در علم نفس کذا، ففضائل نفس هم به حسب اعتدال اعداد این قوا می شود کذا. چون سه تا قوه عملی داریم، پس فضائل نفس هم که به حسب اعتدال این قوا حاصل می شود، اون فضائل هم می شن سه تا. ولأنه قد تقرر فی علم نفس ان لها، لها به نفس برمیگرده، لها یعنی برای نفس، سه قوه متباین یعنی جدای از همه. متباین یعنی نه به معنی ناسازگار، متباین یعنی جدای از هم. اینا ناسازگار نیستن، ممکنه سازگار هم باشن. بالاخره عقل عملی دستور به شهوت میده، دستور به غضب میده، با هم دیگه انس دارن، الفت دارن، متو جدای از همه. قد تقرر در علم نفس که لها یعنی برای نفس، ثلاث قوه متباین، سه قوه جدای از هم است، که نفس به اعتبار این سه قوه تسیر و مبدأ لصدور افعال و آثار مختلفت انها، که نفس به اعتبار این سه قوه منشأ صدور افعال و آثاری از خودش می شود. این اگه این سه قوه رو نداشت، آثار مختلف نداشت، یه فعل بیشتر ازش صادر نمی شود. چون نفس واحد بود، یه فعل هم صادر می شود. اما چون این نفس سه قوه داره، به وسیله هر قوه فعلی صادر می کند و این قوا هم متباینن مختلفن، افعال مختلف ازش صادر می شود. پس اختلاف افعالی که از نفس صادر می شود، به خاطر اختلاف این مصادر، یعنی قوایی است که مصدر فعل قرار می گیرد. ولی خود نفس تنها بود، این قوا رو نمی داشت، چون واحد بود، فعل واحد صادر می شود. اما به مشارکت متعلقه به صدوره، به مشارکت اراده، صدور افعال از نفس تماما به مشارکت اراده با این سه تا قوه است. افعالی که بدون مشارکت اراده از نفس صادر میشن، مثل هضم و جزم و اینها، اونا چیز دیگه ان. افعالی که با مشارکت اراده صادر میشن این سه تا. سه جور فعل، سه قوه هست، سه قوه هست که با مشارکت اراده کار میکنه. یکی عقل عملی، یکی شهوت، یکی غضب. بله قوای دیگه هم در نفس هستن که کار میکنن، اونا با مشارکت اراده کار نمیکنن، مثل قوه حاضنه، قوه جاذبه، قوه مولده، نامیه، اینا همه کار میکنن، اما به مشارکت اراده نیست. اون از بحث ما بیرونه. اونی که با مشارکت اراده فعل رو صادر میکنه، این سه تا قوه است. ان شاء الله برای جلسه آینده.